دوست من سلام، من میثم رفیع هستم و شما به قسمت ششم از فصل اول پادکست های پهپاد فوتوگرامتری گوش میکنید. خیلی خوشحالم که توی این پادکست هم با شما هستم و قصد دارم در این پادکست در رابطه با نحوه پلاک کردن پهپادها و ثبت اونها و همینطور اخذ مجوزهای پرواز با شما صحبت کنم. سوالی که خیلی از دوستانی که در ابتدای راه هستن از من میپرسن این که ما بعد از این که پرنده رو خریدیم چه مراحلی رو باید طی کنیم تا بتونیم مجوزهای لازم رو برای بحث پرواز و نقشه برداری هوایی بگیریم. خب ممنون میشم چند دقیقه رو با من همراه باشید که از زوایای مختلف به این بحث با هم نگاه کنیم و انشالله در پایان متوجه بشید که چه مراحل و مسیری رو شما باید طی کنید. طبیعتاً ببینید، زمانی که شما قرار هست با یک وسیله پرواز کنید و یا حرکت کنید، شما به دو تا لایسنس احتیاج دارید، شبیه گواهینامه رانندگی. اگر بریم تو اون فضا و بحث رانندگی رو شما مد نظر داشته باشید، یک، شما هر کسی که میخواد خودروی شما رو برونه و رانندگی کنه طبیعتاً باید خودش یک گواهی رانندگی، گواهینامه رانندگی داشته باشه، و دو، اینکه اون خودرویی که قرار هست حرکت کنه و شما اون رو برونید در اصطلاح باید پلاک داشته باشه. پس یک لایسنس مربوط به شخصی میشه که میخواد خودرو رو هدایت کنه و یک لایسنس هم مربوط میشه به خود خودرو که این خودرو با نام یک مالکی و با یک شماره سریالی، با یک شماره موتوری در یک سامانه ثبت شده. همین اتفاق رو ما در مورد پهپاد هم شاهدش هستیم. طبیعتاً یک پرنده زمانی که قرار هست به صورت تجاری استفاده بشه، باید مشخصات اون، مشخصات مالکش، اینکه خودرو از چه فروشگاهی تهیه شده و یک سری موارد دیگه در یک سازمان، در یک وبسایت، در یک جایی باید ثبت بشه، و دو، اینکه هر کسی میخواد با این پرنده کار اجرایی انجام بده و این پرنده رو به پرواز در بیاره، به صورت قانونی باید یک گواهی نامه و یک لایسنسی مربوط به پرواز هم داشته باشه. خب ببینید، این دوتا رو میخواییم با هم بررسی کنیم، ببینیم که زمانی که شما میخواید به صورت قانونی استفاده کنید از یک پهپاد چه مراحلی رو باید طی کنید. در ابتدای کار یک نکته بسیار حائز اهمیت هست که من اون رو خدمتتون توضیح بدم. خیلی از دوستان از من میپرسن که آقا ما میتونیم پرنده رو به صورت قاچاق وارد کنیم و یا به هر طریقی خودمون پرنده رو وارد کشور کنیم و ما بقیه مراحل رو به صورت قانونی جلو ببریم و استفاده کنیم؟ پاسخ من خیر هست. ببینید، پرنده حتما باید به صورت قانونی وارد کشور شده باشه و در سیستم گمرک باید ثبت شده باشه. اگر خودتون میخواید پرنده رو بیارید، باید حتما در سیستم گمرک مشخصات این پرنده ثبت شده باشه و به اصطلاح برگ سبزی رو شما برای این پرنده داشته باشید. و یا اگر از فروشگاهی میخواید خرید کنید، باید این فروشگاه معتبر باشه و در سایت سازمان هواپیمایی کشور اسم این وبسایت، اسم این فروشگاه اومده باشه و بعد این فروشگاه به شما یک فاکتور بده موقع فروش و یا موقع خرید پرنده. این رو حتما شما باید مد نظر داشته باشید. پس پرنده رو سعی کنید از یک فروشگاه معتبر خرید کنید و این فروشگاه ملزم هست که به شما یک فاکتور به عنوان رسید خرید به شما بده که این پرنده با چنین مشخصاتی، با این شماره سریال، به نام آقا یا خانم فلانی از بنده خریداری شده. خب این اولین آیتمی که شما باید حتما رعایت کنید. حتی در مورد پرنده هایی که شما به صورت دست دوم قرار هست خرید کنید، حالا چه از یک فروشگاه چه از یک شخص، شما میتونید یک مبایعنامه‌ای رو بنویسید این وسط. بهتر هست پرنده هایی رو خرید کنید که پرنده فاکتور خرید داشته باشه. و بعد مبایعه نامه رو بین شما و فرد فروشنده بنویسید. اما اگر پرنده فاکتور هم نداشته باشه، شما میتونید مبایعه نامه ای رو بین خودتون و اون شخص فروشنده بنویسید، به این دلیل که بعدن هر اتفاقی برای پرنده و برای شما بیاد در بحث‌های قانونی، تمامی مسائل برمیگرده به اون شخص اولی که این پرنده رو وارد کرده و به شما فروخته. خب این اولین مورد که شما باید در هنگام خرید پرنده به اون توجه داشته باشید و این مسئله رو رعایت کنید. اما زمانی که شما میخواید پرنده رو پلاک کنید، یک سری مدارک احتیاج دارید. یکی از مهمترین مدارک رو خدمتون عرض کردم، فاکتور خرید پرنده است. آیتم دوم بحث گواهی شرکت در دوره‌های مقررات هوایی هستش. ببینید، تا حدود چند ماه قبل، تا حدود 6 ماه قبل کارگروهی بود به اسم کارگروه پرنده‌های بدون سرنشین اتحادیه هوافضا که مسئولش جناب آقای سعیدی بود و ایشون متولی ثبت و پلاک کردن پرنده‌ها بود. اما سازمان هواپیمایی کشور با توجه به اینکه یک سازمان بالادستی هست و قدرت بیشتری داره، تصمیم گرفت که بحث ساماندهی پرنده های بدون سرنشین رو خودش انجام بده و عملاً و علناً کارگروه پهپاد، کارگروه پرنده های بدون سرنشین، قدرتش تضعیف شد و امروز ما شاهد این هستیم که سازمان هواپیمای کشور به مرور داره بحث ثبت و پلاک پرنده های بدون سرنشین غیر نظامی رو داره انجام میده. این اتحادیه یا این سازمان یا این کارگروه از شما یک سری مدارک میخواد. یک فاکتور خرید پرنده بود، دو گواهی شرکت در دوره‌های مقررات هوایی که این دوره‌های مقررات هوایی رو قبلاً کارگروه پهپاد برگزار می‌کرد. دوره‌هایی هستن یک روزه و هدفشون آشنایی شما با پرنده‌های بدون سرنشین هست، آشنایی با مقررات هوایی هست در رابطه با چارت‌ها و نقشه‌های مناطق ممنوع، مناطق ممنوعه پرواز با شما صحبت می‌کنن و یک دید حرفه‌ای، سیاسی و امنیتی رو به شما در این دوره میدن. طبیعتاً شخصی که در این دوره شرکت میکنه بعد از پایان دوره یک لایسنسی بهش داده میشه که این لایسنس برای پلاک کردن پرنده لازم و ضروری هست. خب علاوه بر این، گواهی سوء پیشینه باید برای شخص و یا شرکتی که قرار هست پرنده به نام اون زده بشه صادر بشه. علاوه بر این، مدارک شناسایی شما لازم هست و چندین فرم دیگه که زمانی که شما میخواید پلاک رو برای پرندتون یک پلاکی بگیرید و پرنده رو ثبت کنید، فرم ها رو به شما میدن. یک سری مشخصات از شما میخوان، مثل شماره سریال پرنده، شماره سریال کنترل اون. این فرم ها رو پر میکنید و امضا میکنید و تمامی مسئولیت های اون پرنده رو شما به عهده میگیرید. به این طریق مدارک شما جمع آوری میشه، حالا در کارگروه پهپاد و یا در سایت سازمان هواپیمایی کشور اطلاعات شما ثبت میشه و بعد از حالا حدود 3 هفته تا 1 ماه پلاک پرنده شما آماده میشه که این پلاک یک برچسب هست، مثل دقیقا پلاک خودرو. این برچسب رو شما روی پرندتون میزنید و علاوه بر این یک کارتی به شما میدن، یک کاغذ رسمی رو به شما میدن که مشخصات پرنده، مشخصات مالک اون و تمامی جزئیات لازم توی اون نوشته شده و این به عنوان سند و پلاک پرنده شماست که باید اینها رو یک جای امنی ثبت و ضبط کنید. امروز که دارم با شما صحبت میکنم، در اواخر سال 98 هستیم و متاسفانه هنوز سازوکار روالی برای بحث صف و پلاک پرنده ها مشخص نشده از زمانی که سازمان هواپیمایی کشور متولی این کار شد. اما وبسایتی وجود داره که شما با جستجوی اون در اینترنت میتونید نمایندگی های سازمان هواپیمایی کشور رو در استان خودتون پیدا کنید، با اون دوستان در تماس باشید و مراحل پلاک پرندتون رو از طریق این دوستان عرض کنم خدمت شما بپرسید و پیگیری کنید. برای مثال در تهران شرکت سپهر هست که اسم کاملش رو من اطلاع ندارم، اما sepehruav.com اسم وبسایتشون هست. شما میتونید عبارت sepehruav.com رو تو اینترنت سرچ کنید و داخل وبسایتشون کامل توضیح دادن که چه مدارکی رو باید شما تهیه کنید و آپلود کنید و اینکه روال کار به چه صورت هست. طبیعتاً این برای استان تهران هست، برای دیگر استان ها هم وجود داره و شما باید این دوستان رو بتونید پیدا کنید. من پیشنهاد میکنم اگر سرچ این کار براتون سخت هست به وبسایت sepehruav.com برید و از همین دوستان اطلاعاتی رو در این رابطه کسب کنید. خب بعد از این که شما پرندتون رو پلاک کردید، یعنی فاکتور پرنده رو از یک فروشگاه معتبر گرفتید، پرنده به صورت آکبند بود و یا به صورت دست دوم خرید کردید و یا مباینامه نوشتید، علاوه بر اون گواهی سوء پیشینه رو گرفتید، علاوه بر اون در دوره مقررات هوایی شرکت کردید که دوره مقررات هوایی هم در سایت سازمان هواپیمایی کشور و در سایت سپهر یو ای وی تایم دوره ها زده میشه و اطلاع رسانی میشه، میتونید از این طریق پیگیری کنید و علاوه بر این یک سری مدارک شناسایی شخصی و یا شرکتی رو شما باید جمع آوری کنید و همه اینها رو دستبندی میکنید، به حالا اون فرد مربوطه تحویل میدید تا اینکه پرنده شما پلاک بشه و اطلاعات اون در یک سامانه‌ای ثبت بشه. این که من الان نمیتونم به صورت کامل اسم این سامانه ها رو بگم و توضیح دقیق تری در این رابطه بدم به این دلیل هست که هنوز متاسفانه بعد از گذشت 6 ماه سازوکار مشخص و حرفه‌ای رو سازمان هواپیمایی کشوری مشخص نکرده. قبلا که زیر نظر کارگروه پرنده‌های بدون سرنشین بود، خب وبسایتی وجود داشت و همه چیز شفاف و مشخص بود، شما مدارکتون رو آپلود می‌کردید و روال کار انجام می‌شد. اما متاسفانه این قضیه کمی به مشکل خورده و من پیشنهاد میکنم برای دریافت جزئیات بیشتر از وبسایت سپهر یو ای وی اطلاعات لازم رو کسب کنید. اما من قصد داشتم توی این پادکست روال کلی و روند کلی ثبت و پلاک پرنده ها رو خدمتتون توضیح بدم. خب بعد از اینکه شما پرندتون رو پلاک کردید و گواهی خلبانی و گواهی یا همون گواهی دوره مقررات هواپیمایی رو مقررات هوایی رو گرفتید، این قضیه یک بار انجام میشه و قرار نیست هر چند وقت یک بار آنچنان تکرار بشه. بله شاید پلاک پرنده شما مدت دار باشه، برای مثال یک سال یا دو سال به شما این پلاک رو بدن و بعد از اون لازم باشه تمدیدش کنید، اما برای هر پروژه احتیاج نیست که شما پلاکی بگیرید. برای مثال شما یک خودرویی که خریداری میکنید، یک بار این خودرو بار اول پلاک میشه و زمانی که میخواد این خودرو رو بفروشید میتونه پلاکش تعویض بشه. اما بریم سراغ قسمت دوم در رابطه با مجوزهای پروازی صحبت کنیم. ببینیم که بعد از اینکه شما یه پرنده پلاکدار دارید و شخصی رو به عنوان مسئول این پرنده در نظر گرفتید و این شخص دوره مقررات هوایی رو رفت، برای اخذ مجوزهای پرواز باید چه کنید؟ دقت داشته باشید دوستان، برای هر پروژه حالا در هر شهرستان، در هر منطقه، شما باید به فرمانداری اون شهر مراجعه کنید، به شورای تأمین اون شهر مراجعه کنید و درخواست اخذ مجوز پرواز برای پروژه خودتون رو صادر کنید. درخواست کنید. دقت کنید، شما باید مدارک مربوط به پروازتون، یعنی گواهی خلبانی به اضافه پلاک پرنده رو و مشخصات پروژه، اگر قراردادی دارید، اگر شرکت هستید، مشخصات شرکت، همه اینها رو کامل و جامع ضمیمه می‌کنید و میرید فرمانداری اون شهرستان و درخواست اخذ مجوز می‌کنید که من قصد دارم در فلان روز در فلان منطقه که مربوط به فرمانداری شما میشه پروازم رو انجام بدم. طبیعتاً این دوستان حدود 1 الی 2 هفته زمان احتیاج دارن که جلسه شورای تامین برگزار بشه و در اون جلسه عرض کنم خدمت شما بررسی های لازم رو انجام میدن. اگر مورد خاصی نباشه، جایی که شما میخوای پرواز کنی مشکل خاصی نداشته باشه، به شما مجوز پرواز رو میدن و شما میتونید در اون تایمی که مشخص شده برید و پرواز خودتون رو انجام بدید. این روال قانونی و روال اصلی کار هست برای اخذ مجوزهای پرواز. طبیعتاً وقتی که شما تعداد مجوزهای پروازتون زیاد میشه و رزومتون توی این قضیه قوی تر میشه، خب فرمانداری ها راحت تر با شما کنار میان، شورای تامین راحت تر به شما مجوز میده و به مرور شاهد این هستید که در بعضی مواقع حتی با هماهنگی‌های تلفنی هم شما میتونید مجوز پرواز بگیرید و پروازتون رو انجام بدید. طبیعتاً این مواردی رو که خدمتون عرض کردم برای مناطق عمومی هست. برای مناطق خصوصی تر مثل پالایشگاه ها و مناطق امنیتی، اگر درخواست پرواز داشته باشید، علاوه بر شورای تأمین اون شهر، باید حراست اون حالا سازمان هم شما رو تایید کنه و اجازه پرواز به شما بده. این قضیه هم مد نظر داشته باشید. و هر چقدر کار از شهر دور میشه، طبیعتاً شما میتونید به جای هماهنگی با شورای تامین برید به سراغ بخشدارها، به سراغ دهیارها و هماهنگی با نیروهای نظامی و امنیتی اون روستا یا اون منطقه. شما میتونید با اجازه اونها عملیات‌های پرواز رو انجام بدید. اما من همیشه به دوستان توصیه میکنم که اگر شما با یک ارگان و یا یک نهاد دارید کار میکنید و کارفرمای شما یک ارگان یا نهاد دولتی هستش و طبیعتاً قدرتی بسیار بیشتر از شما داره، بحث اخذ مجوزهای پرواز رو به گردن این دوستان بندازید. یعنی از اونها خواهش کنید که مجوز پرواز رو برای شما اخذ کنن، مدارک پروازی خودتون رو به این سازمان بدید، به این ارگان بدید و درخواست کنید که مجوز پرواز رو برای شما بگیرن. به این دلیل که ارگانهای دولتی با هم مراوداتی دارن، ارتباطاتشون با هم قوی تر هست و خب این مسائل رو خیلی راحت تر و سریع تر میتونن برای شما حل و فصل کنن. اما اگر این امکان وجود نداشت، مراحل قانونیش دقیقا همین چیزیه که خدمتتون عرض کردم و شما میتونید با در دست داشتن پلاک پرنده، گواهی شرکت در دوره مقررات هوایی، به اضافه قراردادتون و همینطور مدارک شخصی یا شرکتیتون برید شورای تامین و درخواست اخذ مجوز پرواز رو بدید. و طبیعتاً این دوستان بررسی میکنن که منطقه‌ای که شما قرار هست پرواز کنید جزء مناطق پرواز ممنوع نباشه، جزء مناطق امنیتی نباشه، و اگر هم قرار باشه که شما در این مناطق پرواز کنید، با هماهنگی‌های خاصی که انجام میشه شما میتونید پرواز خودتون رو انجام بدید. در کل این رو میخوام خدمتون عرض کنم که سعی کنید تا جایی که واسهتون امکان داره از طریق مراحل قانونی، از طریق ارتباطات و هماهنگی هایی که با سازمان های امنیتی و نظامی اون منطقه میشه عملیات پروازتون رو انجام بدید. حتما قبل از پرواز اگر در فضایی در مکانی که موارد خاص مثل پادگان‌ها، پالایشگاه‌ها و اینطور مسائلی هست میخواید پرواز کنید، علاوه بر این که با شورای تأمین هماهنگی لازم رو انجام دادید یا از اونها درخواست کنید که با مسئولین اون مناطق، مسئولین اون سازمان ها و مناطقی که معمولا غیر قابل پرواز هستن هماهنگی های لازم رو انجام بدن، این درخواست رو حتما ازشون کنید، و یا اینکه خودتون به حراست اون مناطق، به قسمت امنیتی اون مناطق سر بزنید و اونها رو با توجه به مجوز پروازی که دارید در جریان بذارید. این کارها رو حتما انجام بدید، اما قصد ندارم خیلی حساستون کنم روی این مسائل، ولی خب هر چقدر این ارگان ها در برخی مواقع البته بیشتر در جریان باشن، خب طبیعتاً شما کارتون بدون مشکل و بدون چالش جلو خواهد رفت. من خواهشی که ازتون دارم این هست دوستان من، یکی این که پرنده‌ای رو که تهیه می‌کنید سعی کنید این پرنده روال قانونی خودش رو برای ورود به کشور طی کرده باشه، و فاکتوری رو که شما تهیه می‌کنید از یک مؤسسه، از یک فروشگاه معتبر این فاکتور صادر شده باشه. علاوه بر این سعی کنید پرندتون رو پلاک کنید، گواهی‌های مقررات پرواز رو بگیرید. یک چند وقتی شاید درگیر این داستان بشید، اما خب یک سری روال داره و باید این مراحل و مسائل رو شما حتما طی کنید، و بعد از اون برای هر بار که شما پروژه‌ای رو در یک منطقه خواستید انجام بدید میرید و مجوزهای لازم رو میگیرید. امیدوارم که این مسائلی که خدمتتون عرض کردم برای شما مفید بوده باشه و تونسته باشم لب مطلب رو خدمت شما بیان کرده باشم. خیلی ممنون میشم از شما که اگر این وایس، اگر این پادکست برای شما مفید بوده، اون رو برای یکی از دوستانتون حتما ارسال کنید. به وبسایت بنده هم سر بزنید به نشانی closerange.ir، مطالب رایگان و مفید خوبی رو در رابطه با بحث فوتوگرامتری و همینطور نقشه برداری هوایی به دست خواهید آورد. خیلی ممنون که به پای صحبت‌های من نشستید. من میثم رفیعی هستم، متخصص نقشه برداری با پهپاد و کلوز رنج. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.